صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حالا که همراه ما هستید، سلام گرم و قرای ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. یک شنبه 17 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود در طول این 30 دقیقه. و اما اجازه بدید که به سراغ دنیای خبرها بریم و تازه ترین و مهمترین ها رو از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
متشکرم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. محسن برهانی، وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ادعا کرده که آقای برهانی برای اجرای حکم قطعی که در یک پرونده برایش صادر شده بود احضار و به زندان معرفی شده است. سینا یوسفی، وکیل دادگستری، هم با انتشار خبر بازداشت آقای برهانی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که اتهامات آقای برهانی نشعگازی به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قضات و روحانیت عنوان شده است. محسن برهانی دانش آموخته حوزه علمیه قم است و در طول چند هفته اخیر از نامزدی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود. آقای برهانی همچنین از سعید جلیلی به دلیل استفاده از شعار زن زندگی آزادی انتقاد کرده بود. دو روزنامه‌نگار به دلیل اظهار نظر درباره مرگ نیکا شاکرمی محاکمه شدند. محمد پارسی روز شنبه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق از حضورش در دادگاه به اتهام نشر اکاذیب و به دلیل انتشار گزارش و یادداشتی در مورد مرگ نیکا شاکرمی خبر داد. این روزنامه‌نگار اردیبهشت ماه در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شده بود. از سوی دیگر مرضیه محمودی هم در شبکه ایکس نوشته که برای سومین بار به دلیل نشر خبر کوتاه درباره نیکا شاکرمی دادگاهی شده است. خانم محمودی نوشته صدور هر حکمی در این دادگاه باعث گشوده شدن پرونده معلق قبلی و اجرایی شدن حکم قبلی مبنی بر تبعید به تربت جام خواهد بود. نیکا شاکرمی یکی از معترضان نوجوانی بود که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شد و به یکی از نمادهای این حرکت تبدیل شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 8 نفر در ارتباط با حمله به خودروی حامل صندوق رأی یکی از روستاهای حومه شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در بیانیه اداره کل وزارت اطلاعات این استان بدون اشاره به هویت افراد بازداشتی ادعا شده که آنها از خاک یکی از کشورهای همسایه هدایت می‌شدند و در حال آمادگی برای اجرای عملیات در روزهای بعد بودند. بر اساس این بیانیه این افراد در ساعت 4 بامداد 15 تیر ماه، یعنی ساعتی پیش از آغاز مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شدند. شنبه هفته گذشته 9 تیر ماه خبرگزاری صدا و سیما از حمله گروهی که با عنوان اشرار مسلح معرفی کرد خبر داد و اعلام کرد در این حمله 2 مأمور هم کشته شدند. رئیس جمهوری ترکیه با ابراز تمایل برای عادی سازی روابط با سوریه به رسانه‌های این کشور گفت مایل است روابط با کشور همسایه را به همان سطح گذشته بازگرداند. رجب طیب اردوغان روز یک شنبه گفت آنکارا هر زمان که لازم باشد از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای گفتگوهای احتمالی به منظور احیای روابط بین دو کشور همسایه دعوت خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه افزود اگر بشار اسد در جهت بهبود روابط گامی بردارد، رویکرد ترکیه نیز این است که برای عادی سازی روابط با کشور همسایه گامی متقابل بردارد. رجب طیب اردوغان حدود 10 روز پیش نیز گفته بود که ملاقات با بشار اسد با هدف عادی سازی مناسبات دو کشور محتمل است. و گروه‌های مخالف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی هستند، روز یکشنبه اقدامات اعتراضی خود را با نام روز ملی اعتراض و اخلال دنبال کردند. همزمان با وجود پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس، گروه‌های مختلفی از معترضان یکشنبه در برابر خانه وزیران و نمایندگان ائتلاف حاکم تجمع اعتراضی تشکیل دادند. مخالفانی که در برابر خانه یوگالاند در منطقه آمیکام گرد آمدند، دولت را برای امنیت کشور و جان سربازان و نیروهای امنیتی مدافع اسرائیل ناکارآمد نامیدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس اتحادیه طلا از واکنش مثبت بازار طلا و ارز به انتخابات به انتخاب مسعود پزشکیان گفته و اون را یک نشانه خوانده.
تصور من این است که چون رئیس جمهور جدید متکی به نیروهای دولت روحانی خواهد بود، یعنی از جهل و نادانی دولت رئیسی برکنار خواهد بود، احتمال این که بتواند در دراز مدت اندکی روی مقوله تورم اثر بذاره وجود داره.
رئیس بانک مرکزی ایران میگوید از هفته اول شهریور با کارت بانکی ایرانی میتوان از خودپردازهای روسی پول برداشت کرد. از 58مین جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک هم خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه عزیزان تنها همراه ما باشید. نادر بزرفشان رئیس اتحادیه طلا میگوید بازار به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری واکنش نشان داده و بهای طلا و ارز با حضور او کاهش یافت و این یک نشانه است. او افزوده با توجه به بورس و قیمت جهانی طلا فعلا کاهش قیمت دیگری نداریم و مردم منتظر کاهش قیمت به علت روی کار آمدن دولت جدید هم نباشند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
هر گونه تحول سیاسی میتونه روی قیمت‌ها اثر بذاره برای اینکه انتظارات مردم دگرگون میشه. رئیس جمهور کنونی وعده‌هایی کرده در مورد کنترل تورم، تا این دست اقدام نزنه و آثار ملموسی به بار نیاره، نزد کسانی که رأی دادن هنوز انتظاراتی وجود داره. به این ترتیب جدا از تحولاتی که در قیمت جهانی کالایی مثل طلا میگذره، چون از اون قیمت متاثر خواهد شد، قیمت بازار بالا بره، قیمت بازار پایین بیاد در جهان، ایران از اون متاثره. ولی در خود ایران اون جوی که ناشی از انتخابات قطعا اثر میگذره و این خوشبینی تا زمانی که نتیجه ای از این سخنان برای مردم حس بشه وجود خواهد داشت. به این اعتبار من فکر کنم این بیان که کردن انتظار برای مدت طولانی نداشته باشی کاملا درسته، برای اینکه معمولا خوشبینی آثار کوتاه مدتی به بار میاره که به زودی از بین میره، بعد از اون دوباره میفتیم به خط اون که در واقعیت قیمت بازار چه اتفاقاتی میفته.
آقای منصور، با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، از دیدگاه شما اولویت مسعود پزشکیان چه ها میتونه باشه؟
ببینید، مسائل بسیار عاجل در اقتصاد ایران عبارت است از قیمت‌ها، تورم از نظر اقتصادی و بیکاری که این مدت زمان طولانی تر رو طلب میکنه. این که رئیس جمهور جدید خواهد توانست در مورد کنترل تورم اقداماتی بکنه، تصور من این است که چون ایشون متکی به نیروهای دولت روحانی خواهد بود، یعنی از جهل و نادانی دولت رئیسی برکنار خواهد بود، از این نظر احتمال این که بتواند در دراز مدت اندکی روی مقوله تورم اثر بذاره وجود داره. ولی این که واقعا بتواند دلایل بنیادی تورم رو تحت کنترل بگیره، من غیر ممکن میدونم. از عهده هیچ دولتی در ایران این مسئله ساخته نیست، به خاطر اینکه مقوله کنترل تورم در ایران برخلاف اصل خود تورم یک امر فنی نیست و قدرت اونم در دست بانک مرکزی نیست، بلکه پشت قضیه عوامل سیاسی بسیار جدی وجود داره و اونا اجازه نمیدن که مقدار نقدینه‌ای که مدام موتور بانک مرکزی و دستگاه زیر نظر او داره تولید میکنه کاهش پیدا بکنه. به این ترتیب لازمه ی حل اون قضیه غلبه کردن بر مافیاست و انتظار نمیرود که دولت بتواند زورش برسه که بر اون مافیایی که تولید نقدینگی رو مدام تولید میکنه غلبه بکنه.
آقای منصور، شما به موانعی اشاره کردید از جمله مافیا، اما در اقتصاد کلان از دست پزشکیان چه کاری برمیاد؟ به طور مداوم در مورد سرمایه گذاری خارجی در مناظرات انتخاباتی و در تبلیغات انتخاباتی صحبت کرده و لزوم همکاری با جهان پیرامونی. تصور میکنید این امر تا چه حد میتونه محقق بشه از اونجایی که FATF رو نداریم؟
ببینید، FATF یک طرف قضیه است. مسئله سرمایه گذاری هم در داخل حمل از طرف خارج. مسئله بزرگ در ایران، ما بسیار بیش از آنچه سرمایه جذب میکنیم سرمایه از کشور خارج میشود. طی سال گذشته در حدود 20 میلیارد دلار کشور خارج شده. طی دهه گذشته در حدود 130 میلیارد دلار کشور خارج شده. حد اکثر زوری که دستگاه آقای رئیسی زده هنوز این رقم ثابت شده این نیست. در یک سال گفتند 5.5 میلیارد دلار وارد کردیم که من حتی سند وارد شدن رو در آمار بانک مرکزی ندیدم. به این ترتیب سرمایه گذاری مستلزم این است که جو روابط بین المللی ایران رو بتونه تصحیح کنه. این بستگی به سیاست خارجی خواهد داشت. سیاست خارجی رو قطعا با وزیر جدیدی که سر کار میارن به جای آقای عبداللهیان مثلا آقای ظریف که شخص دیگر، قطعا گشایشایی رو میتونه پدید بیاره. ولی این مسئله هم محدودیت‌های خودش رو داره، برای اینکه دست حتی اون وزارت خارجه هم بسته خواهد بود. آیا خواهند توانست وارد FATF بشون؟ اگر نشون، رابطه ای با 11,000 بانکی که در اونجا هستن وجود نخواهد داشت. و همینطوری مقوله تحریم ها تا این از سبکتر نشود و حل نشود، شرخ اقتصادی کشور را نخواهد افتاد. به این ترتیب اینو باید منتظر باشیم و ببینیم چه کس وزیر خارجه میشه، اون وقت رهبری چه مقدار از سیاست های خارجی رو در اختیار وزیر خارجه میگذاره. برای که یادتون هست در مصاحبه از وزیر خارجه میپرسن از ظریف که شما در سیاست خارجه چه اندازه موثر بودید؟ در یک کلام میگوید صفر. اگر چنین باشه، یعنی اگر رهبری این اختیارات رو که باید به حق به وزارت خارجه تعلق داشته باشه در اختیار وزارت خارجه قرار نده، وزیر خارجه هم کاری از ریش نخواهد برد. ولی فعلا وعده کردن که در سیاست خارجه گشایش خواهد بود. باید ببینیم تا کجا مجموعه نظام و رهبری با این سیاست همراهی خواهند کرد. من زیاد خوشبین نیستم، ولی باید منتظر بود و دید که چه مقدار میتونن کار بکنن.
رئیس اتحادیه طلا میگوید واکنش مثبت بازار طلا و ارز به انتخاب مسعود پزشکیان و کاهش قیمتها یک نشانه است. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که به دنبال اتصال شبکه کارتی میز روسیه به شبکه شتاب ایران از هفته اول شهریور سال جاری با کارت‌های بانکی ایرانی از خودپردازهای روسی میتوان پول برداشت کرد و در مراحل بعدی اتباع روسیه هم در ایران قادر خواهند بود از خودپردازها در ایران ریال دریافت کنند. همکارم مهران کریمی در این باره با علی رمضانیان تحلیلگر اقتصادی در آلمان گفتگو کرده است.
حالا این اتفاقی که الان افتاده بین ایران و روسیه که حالا شبکه شتاب فعال شده، اینکه ایرانی‌ها میتونن در روسیه پول نقد از پرداز یا ATM بردارن، یه موضوعی نیست که تاجرا و تجار دنبالش کنن، چون اصلا تجار ایران، بخش خصوصی ایران با روسیه تعامل چندانی نداره و این دولت‌ها هستن که با هم دیگه دارن مبادلات مالی و تجاری و کالایی انجام میدن. جفت طرف یعنی هم روسیه و هم ایران تحریم‌های زیادی رو متحمل شدن که این مانع میشه که تجار و بخش خصوصی بتونه حالا ریسکی بکنه. البته تجار ایرانی در چین فعالیت میکنن، ولی خب اونجا اون تحریم ها اینا کمتر هست، چون حداقل چین با تحریم مواجه نیست. به همین دلیل کارشناسا اغلب معتقدن که این تراکنش ها و اینها بیشتر به درد توریست ها و بخش کوچیک، بخش مردم مادی و سفر و این چیزاست، نه برای مبادلات تجاری. ما خب البته این یک میتونه برای ایران یک برگ برنده باشه، چون در مبادلات تجاری بین ایران و روسیه قراره که ارز ملی و پول ملی مبادله بشه. خب این خیلی میتونه خوب باشه اگر مبادلات تجاری ایران رقم بزرگی رو شامل بشه و بخش خصوصی فعال باشه. وقتی بخش خصوصی فعال نیست و رقم بزرگی هم نیست و بیشتر به در سفر و توریست میخوره، چندان کارشناسان البته معتقدن، کارشناسان متخصصین و خود فعالان اقتصادی که در روسیه فعال هستن، من صحبت میکردم، چندان میگن تأثیر بر اقتصاد ایران یا حداقل در مبادلات تجاری و صادرات ایران نداره. کما اینکه حالا تجار میگن که ما در سال جاری انتخابات به امریکا رو داریم که مشخص نیست جنگ بین روسیه و اوکراین چه سرانجامی در سال جاری داشته باشه یا سال آینده، و به همین دلیل اگر ما فرض بگیریم که جنگ ایران روسیه و اوکراین به پایان برسه و مجددا روسیه برگرده به فضای غرب، مخاطبا ایران رو اهمیتی در تجارت نمیده و برمیگرده مثل سالهای قبل که ایران نقش زیادی در تجارت با روسیه نداشت.
آیا این اتفاق به نوعی هم جنبه تبلیغاتی برای دو کشور داره، این که بدون نیاز به دلار تبادلات تجاری داشته باشن؟
قطعاً، چون خب تحریم و اون مبادلاتی که محدود شده دست روی ایران در کشورهای دیگه و ایران وابستگی شدیدی حالا عرض کردم به چین و روسیه پیدا کرده، این خب برای طرف ایرانی یک برگ برنده است که معتقده که من میتونم ریال رو به عنوان ارزهای حالا سیاستی که اینا دنبال میکردن، سیاست دلارزدایی هم یکی از برنامه هایی بود که دولت رئیسی، آقای رئیسی دنبال میکرد، ما میتونیم بدعهدی های روسیه رو در قبال ایران در گذشته به لحاظ اقتصادی عرض میکنم صرفا نه سیاسی داشته باشیم. مثلا در ایران روسیه یکی از موانع اصلی تجارت ایران در اوراسیاست، منطقه‌های کشورهای اوراسیا که همسایه تحت پایین نقشه روسیه هستن که با ایران قبلا تعامل خیلی، روسیه خیلی علیه ایران اقدام کرده که ایران اونجا مراودات مالی کمی داشته باشه.
بله، خب صحبت از نقل و انتقالات مالی شد. یکی از مشکلاتی که ایران الان باش دست و پنجه نرم می‌کنه FATF هم هست که در لیست سیاه این گروه ایران قرار گرفته. چقدر فکر می‌کنید با انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران این مشکل در آینده بخواد برطرف بشه؟
داخل ایران باید لوایح در مجلس تصویب بشه و به صورت قانون در بیاد که همونطور که میدونیم این 30 و چند بندی که وجود داشته در اون قانون ایران همه را مصوب نکرده و یکی از دلایل این که ایران در لیست سیاه قرار داره اینه که ایران رغبتی هنوز تا الان که اولاد نداشته و باید اون را مصوب کنه. ایران مدعیه که اگر ما وارد لیست فیتیه بشیم و نمیدونم تمام مراودات مالی ما ثبت بشه، چیزی که حالا در بعضی وقتا در عیان و بعضی وقتا در پنهان مطرح شده، این که در باره نیابتی هامون در منطقه نمیتونیم مبادلات انجام دهیم. حتی یکی از سرداران سپاه گفته بود که ما چجوری اگر بتونیم برای حزب الله مثلا بتونیم پول جابجا کنیم. به این دلیل آقای پزشکیان شاید بتونه در سیاست خارجی یک حالا گشایشی ایجاد کنه، اما لازمه این موارد اینه که در داخل، در مجلس، در سیاست های کلان، در حکومت اینا یه تغییرات و یه نگاهی نسبت به FATF ایجاد بشه. من در کوتاه مدت من فکر نمی کنم این اتفاق صورت بگیره، چون ما در نهایت اگر از لیست سیاه هم خارج بشیم تا دوره آینده، سال آینده که بررسی جدید هست، قطعا اتفاق نمیفته. اگر هم در بلند مدت اتفاق بیفته باید در مجلس و در حکومت تغییر دیدگاه در مورد FATF اتفاق بیفته، که الان ما در مناظره هم دیدیم که برخی از آقایون مثلا در مورد FATF خیلی نگاه تند و موضع‌گیری سختی دارن.
محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده که به دنبال اتصال شبکه کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران از هفته اول شهریور سال جاری با کارت‌های بانکی ایرانی از خودپردازهای روسی میتوان پول برداشت کرد. از علی رمضانیان تحلیلگر اقتصادی در آلمان میشنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و اما شماری از کنشگران و کارشناسان نشستی تحت عنوان هماندیشی اتاق گفتگوی سیاسی جمعی از جمهوری خواهان در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کردند. همکارم هومن عسکری در گفتگوی با احمد پورمندی کنشگر سیاسی و از اعضای این گروه نخست از او پرسیده با توجه به سابقه 7 ساله فعالیت‌های این جمع، اقدامات گروه در جریان حرکت‌های سراسری داخل ایران از جمله اعتراضات زن زندگی آزادی چه بوده؟
اتاق هماندیشی در واقع بیشتر در محتوای اتاق گفتگو و مثل اتاق فکر هست و ما قصد اینو نداشتیم و نداریم که جایگزین تشکل‌های سیاسی جمهوری‌خواه بشیم. این اتاق هماندیشی به عنوان جمع خصوصی تا امروز فعالیت می‌کرده که حالا امروز خب یک تصمیم گرفتیم که این رو به شکل سمینار در رونمایی بکنیم و از این پس خب سعی می‌کنیم که مجموعه گفتگوهایی که بین ما انجام می‌گیره رو به شکلی که برای عموم قابل استفاده باشه منتشر بکنیم.
از سال 2017 فعالیتتون رو آغاز کردید. در طول این 7 سال میتونید برای ما به طور مشخص به یک دستاورد عینی از فعالیت‌های مجموعه و این تشکلی که ایجاد کردید اشاره کنید؟
فکر کنم عینی ترین دستاورد ما در واقع این بود که بسیاری از هموندان ما در اتاق در فضای عمومی فعالیت مؤثر دارن و ما فکر میکنیم در این گفتگوهایی که با هم داشتیم به هم دیگه کمک کردیم که موضوع‌گیری‌های دقیق‌تری رو در سطح جامعه سیاسی انجام بدیم. در این حال مثلا در زمینه سیاست خارجی ما یک بیانیه‌ای رو تهیه کردیم که خب کار زیادی روش انجام شد و به موقع هم وقتی انتشار پیدا کرد خب تعداد زیادی اون امضا کردن و از این نوع کارها که به صورت بیانیه پر امضا انتشار میدادیم در واقع نمود بیرونی کار ما بود، ولی کار اصلی که در واقع ما مشغولش بودیم این بود که تلاش بکنیم برای سیاست در ایران بنیانهای نظری مستحکمی ایجاد بشه و کنشگران سیاسی در زمینه مسائل گفتمانی با همدیگه تبادل نظر بکنن و نتیجه این تبادل نظرها بهبود کیفی سیاست ورزی در حوزه نیروهای جمهوری خواه باشه.
در روز گذشته نام مسعود پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران اعلام شد. در اتاق گفتگوی سیاسی جمعی از جمهوری خواهان که شما هم عضوش هستید چه بازخورد این مسئله داشته و تحلیل شما چه هست؟
اتاق هماندیشی بحثای زیادی در این مورد داشت و بسیار از مثلا فعالین حوزه رسانه انعکاس دادن نظراتی رو که مطرح بوده، ولی خود اتاق به عنوان یک اتاق گفتگو در این مورد موضعی نداره و افراد موضع خودشونو دارن. اتاق هماندیشی در آینده هم تلاش میکنه که بیشتر به زیر ساختای سیاست برسه، به اون حوزه‌ای که به توسعه پایدار مربوط میشه، به مسائل اقتصاد کشور و اون چیزایی که برای آینده ایران مفید هست و همینطور به مسائل گذار که خب این سمیناری که الان داریم در واقع اختصاص پیدا کرده به این که گذار از جمهوری اسلامی ایران به یک جمهوری عرفی، به یک جمهوری که مردم بتونن مسئولینش انتخاب بکنن، بتونن عزلشون بکنن و دین از سیاست جدا باشه، چگونه میتونیم این گذار سامانمند و خشونت پرهیز رو انجام بدیم.
از مسئله گذار سامانمند یاد کردید و گذار سامانمند لابد نیازمند ایجاد نهادهای بدیل سیاسی سامانمند هم هست برای اینکه اون گذار رو ترتیب اثر بدن و اجرا بکنند. درباره آسیب شناسی این فقدان سازماندهی در بین نیروهای سیاسی احتمالاً بدیل جمهوری اسلامی چه گفته شده؟
علی اصول این موضوع توی اتاق بارها و بارها مطرح شده، هر کدوم از دوستان نظراتی در این مورد دارن، بعضن نظرات مشترک هست و اگر منظورتون نیروهای سیاسی در خارج از کشور هست خب این مباحثی است که با جداگانه بهش پرداخت، اگر در داخل هست
در خارج، چون در داخل که مشخصه به هر حال با سرکوبی که وجود داره، در خارج از کشور
در سطح اینکه یک ائتلاف وسیع بزرگ در خارج از کشور بتونه صورت بگیره، بیشتر دوستان ما نظرش این است که چنین چیزی تا وقتی که داخل کشور یک اتفاق بزرگی نیفته و یک امکانی برای همگرایی نیروها به وجود نیاد احتمالاً بسیار سخت خواهد بود یا شاید هم غیر ممکن باشه و از نگاه اغلب دوستان ما خارج از کشور باید مکمل و پشتیبان جنبش در داخل باشه. هم در جنبش سبز این مسئله روشن شد، هم در جنبش سن زندگی آزادی و هم ما فکر می‌کنیم در جنبش های آینده هم اگر خارج سر جای خودش قرار بگیره میتونه منشأ اثرات بهتری باشه، ولی اگر این توهم وجود داشته باشه که از خارج میشه جنبش رو در داخل رهبری کرد، احتمالاً نتایج چندان قابل قبولی در حوزه سیاست به دست نخواهد اومد.
از احمد پورمندی کنشگر سیاسی و از اعضای گروه جمهوری خواهان میشنیدیم که به پرسش های هومن عسکری از رادیو فردا پاسخ میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما میرسیم به گزارش پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا. 58مین جشنواره بین المللی فیلم کارلا ویواری به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در جمهوری چک به پایان رسید. در جشنواره امسال هنرپیشگان برجسته مانند ویگو مورتنسن، کلایو اوئن و دانیل برول و کارگردان مشهور استیون سودربرگ شرکت داشتند. محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا که جشنواره امسال رو به دقت و از نزدیک دنبال کرده به پرسش‌های همکارم مهرداد میرزامادی پاسخ می‌دهد.
جشنواره 58 فیلم‌های کارلو ویواری در یه فضای خاصی امسال جریان داشت، به خاطر اینکه خب این جشنواره 30 ساله میشه، 30 سال به این معنا که بعد از یک توقفی که رخ میده و قرار بود اصلا جشنواره ادامه حیات پیدا نکنه، یوژی بارتوشکا تصمیم میگیره که این جشنواره رو احیا کنه و در طول مدت 30 سال گذشته‌ای که جشنواره برگزار می‌شده تبدیلش کرده به یکی از جشنواره‌های مهمی که بسیاری از علاقمندان سینما رو به سمت خودش می‌کشه. امسال میشه گفت که بیشترین تمرکز هم بر همین مسئله بود، حتی ستارگان سینمایی که اومدن و حضور پیدا کردن در این جشنواره مثل ویگو مورتنسن یا کلایو آون، اینها همه بیشتر تمرکزشون و بیشتر صحبت‌هاشون در مورد شخصیت یوژی بارتوشکا بود و اینکه چجوری اونها تونستن این فستیوال رو نگه دارن و تبدیلش کنن به یک فستیوالی که میشه گفت فستیوال متفاوتی هم از فستیوال‌های دیگه. اما در کنارش باید این رو هم خاطر نشون کرد که امسال سالی بود که فستیوال تمرکز داشت روی کار کارگردان‌های جوان سینما، فیلم اولی‌ها نمود بارزتری داشتن، حتی یک بخشی به اسم نمایش‌های ویژه بخشی بود که فیلم‌های کارگردانان فیلم اولی رو عرضه می‌کرد و به معرض نمایش می‌گذاشت و میشه گفت از این بابت هم جهتگیری فستیوال نشون می‌داد که می‌خواد کمی با گذشته متفاوت باشه.
و این جشنواره در طول سال‌های گذشته همیشه عرصه‌ای بوده برای سینمای ایران، امسال این حضور فیلم‌های ایرانی در این جشنواره چطوره بود؟
سینمای ایران تو دو سال گذشته حضور بسیار پررنگی داشت و به نوعی تونست جوایزی هم برای سینماگران ایرانی به همراه داشته باشه، از بهترین فیلم بگیرین تابستان با امید مثلا بهترین فیلم شد دو سال پیش و بعد میرسیم مثلا به سال گذشته که اصلا سال سینمای ایران بود که نگاه جشنواره و تمرکزش بر کار فیلمسازان ایرانی بود که فیلم‌هایی می‌سازن که میشه گفت در مقابل جریان اصلی فیلمسازی دولتی در ایران قرار داره یا به نوعی فیلم‌های زیرزمینی دارن می‌سازن بدون استفاده از بازیگرانی که حجاب اجباری رو رعایت کنن. اما از این فضا که یک فاصله گرفتیم به امسال که رسیدیم، سینمای ایران حضور کمرنگی داره، یعنی ما فقط در بخش نمایش‌های ویژه حضور داشتیم، اون هم با فیلم رها امیرفضلی و علیرضا قاسمی سرزمین برادر که این فیلم داستانش در مورد پناهجویان افغان در ایران هستش. و غیر از این فیلم که این فیلم هم خب از جشنواره ساندنس میومد و اونجا درخشیده بود، ما در بخش افق‌ها هم فیلم کیک محبوب من رو داشتیم که این فیلم هم در برلین نمایش داده شده بود، فیلم بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم، و اینجا هم فرصت داشتن کسانی که اگه ندیدن این فیلم رو، علاقمندان کارلو بیواری یا کسانی که جشنواره کارلو بیواری رو دنبال میکنن، اونها بتونن این دو فیلم رو از سینمای ایران به تماشا بنشینن. اما در بخش‌های دیگه و در بخش رقابتی و همچنین بخش پراکسیما که معمولاً سینمای ایران در پراکسیما هم حضور داره، ما فیلمی رو شاهد نبودیم از سینمای ایران.
با توجه به اینکه چند سال شما این جشنواره رو از نزدیک دنبال میکنید، علت عدم حضور فیلم‌های ایرانی رو چی میبینید؟
خیلی دلیل روشنی نمیشه دید. به هر حال سیاست‌گذاری کارلو ویواری به گونه‌ای که اصولاً دنبال جریانی از سینما میگرده که بتونه با مفهوم جشنواره‌اش همراه کنه. مثلا امسال ما چیزی که داریم میبینیم، بسیار ملودرام‌هایی داریم میبینیم که روانکاوانه یا روانشناسانه است. مثلا این مدل از فیلمسازی امسال خیلی تبلور داشت توی کارلو بیواری نسبت به سالهای گذشته، یا در پاره موارد زبان سینمایی خاصی رو سعی میکنه کارلو بیواری دنبال کنه. نمونهش فیلم اول این جشنواره فیلم مارک کازینز بود که ما مارک کازینز رو به واسطه مانیا اکبری و اون فیلم شاید وقتی که 9 سال پیش اومدن به کارلو بیواری میشناسیمش، و این بار هم مثلا مارک کازینز اومده یک نقاش قدیمی بریتانیایی رو مورد بررسی زندگیش قرار داده، اما سبک و شیوه روایتش خیلی پیچیده است و میشه گفت که خیلی در قالب مستندسازی کلاسیک نمی گنجه. من فکر می‌کنم بیشتر کارلو بیواری تمرکز داره روی زبان خاص سینمایی، و از طرف دیگه این رو هم در نظر بگیریم که کارلو بیواری بخشی از تمرکزش همچنان بر سینمای اروپای شرقی هست و سعی می‌کنه که این سینما رو به نوعی حمایت کنه و تولیداتش رو در خودش داشته باشه. اگر که ما نگاه کنیم به فهرست فیلم‌ها و کارگردانان متوجه شیم در کنار اون سینمای جمهوری چک هم جزء تعهداتی که کارلو بیواری داره تا این سینما رو در معرض دید جهانیان قرار بده، از طریق ستارگان سینما و نامداران سینما که دعوت میکنه به جشنواره. مثلا شما امسال بخش ویژه‌ای رو داشتین برای 100 سالگی فرانس کافکا، و در این بخش ما شاهد این بودیم که مثلا استیون سودربرگ که فیلمی رو درباره زندگی کافکا ساخته، خودش به جشنواره اومد و در مورد این فیلم صحبت کرد. یعنی از این طریق هم سعی میکنه که به نوعی فرهنگ خودش رو معرفی کنه و مخاطب بین المللی بگیره برای سینمای چک.
هنرپیشگان برجسته‌ای مثل ویگو مورتنسن، کلایو اوئن، دانیل برول و کارگردان مشهور استیون سودبرگ در 58مین جشنواره بین المللی فیلم کارلا ویواری در جمهوری چک شرکت داشتند. در مورد این جشنواره گفتگوی دو همکارم محمد زرقامی و مهرداد میردامادی رو میشنیدیم. عزیزان، گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما ندارید؟ بفرمایید، این شماره در اختیار شماست در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30. در مورد رئیس جمهوری جدید ایران چه فکر میکنید؟ دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.